بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 26. درباره خرافات. خرافه در مرحله اول نوعی اعتقاد است که به تدریج در کردار بشر ظاهر می شود و بر حیاتش مستولی می گردد و او را دیوانه می نماید. ولی در این حال همین اعتقاد اولیه برخواسته از مسائل و حوادثی در بیرون و در عرصه حیات عینی است. هر واقعی که کاملا درک نشود و هضم و جذب روان آدمی نگردد و در او حل نشود، مبدل به اعتقادی خرافی می شود. می توان گفت که خرافات نوعی عقده های روانی هستند که در ذهن به صورت اعتقادات و ایده هایی کور در می آیند و در رفتار هم به صورت اعمالی بی معنا آشکار می شوند. اعمالی کورکورانه. پس در اینجا بایستی معنای درک شدن و حل گردیدن را واضح‌تر نماییم تا فهم خرافه نیز آشکارتر شود. هر کسی آن اعتقادات و اعمالی از دیگران را که نمی‌فهمد به نوعی خرافه می‌خواند و این نوعی نفی و انکار به اصطلاح عقلانی و روشنفکرانه است که هر عقیده و عملی از دیگران که مورد پسند ما نیاید خرافه نامیده می‌شود، یعنی عبث و جنون. و هیچ کس هم خودش را خرافی نمی داند، یعنی اعتقاد و کردارش را پوچ و جنون‌آمیز نمی پندارد. در اینجا بیشتر معنا و مضمون واژه خرافه مد نظر است تا صرفاً خود واژه‌اش. معمولاً خرافه به اعتقادات و کرداری نسبت داده می شود که جلوه مذهبی داشته باشد و معمولاً نوعی مذهب جاهلانه را بیان می دارد و اتهامی است که عموماً از جانب اهل کتاب و حساب یا سواد به مردم عمومی نسبت داده می شود و یا از جانب با سواد ترها به کم سواد ترها. هر اعتقاد و عملی که خیلی سریع به یک ارزش محسوس مادی و قابل محاسبه‌ای تبدیل و یا منجر نگردد، خرافی نامیده می شود و در این حال می دانیم که حتی ارزش ها و پدیده های مادی و محاسباتی نیز در نزد هر فرد و گروهی متفاوت از سایر افراد و گروه هاست و این یک واقعیت است که هر فرد خرافی نیز در نزد خودش و در زندگی خصوصی و پنهانش از اعتقادات و اعمال خرافیش بهره‌مند می شود و یا لااقل گمان می کند که بهره می برد، وگرنه از آن دست می کشد حتی اگر دیوانه باشد. به هر حال واقعیت دیگران است که هرگز به هیچ طریقی نمی توان فردی را از اعتقادات و اعمال خرافیش باز داشت، مگر اینکه خودش با آن به بن‌بست رسیده باشد و برای رهایی از آن از کسی یاری طلب کند. بنابراین تعریف ابتدایی ما از خرافه به مثابه یک عقده کور روانی که منجر به اعتقادات و کردارهایی کورکورانه و نامعقول می شود، تعریفی از بیرون است و نه از درون فرد خرافی. بین کسی که ورد می خواند و فوت می کند و اسپند و عود دود می کند تا مثلا شیاطین یا اجنه و ارواح خبیثه و یا چشم بد را دفع نماید، با کسی که داروی آنتیبیوتیک مصرف می کند تا میکروب ها را دفع سازد، چه شباهت و تفاوتی وجود دارد؟ بین کسی که معتقد به خدای آسمانی است که به واسطه ملائک و شیاطین جهان را اداره می کند و کسی که معتقد است که نیروهای مرموز و ناشناخته ای در طبیعت و یا تمدنهای به غایت پیش رفته در کرات دیگر بر سرنوشت آدمهای روی زمین حکم فرمایی دارند، چه شباهت و تفاوتی وجود دارد؟ بین کسی که معتقد است که هر حادثه ای از جانب خداست و کسی که معتقد است که همه چیز از بابت شانس و اقبال است و کسی که معتقد است که هر واقعی زیر سر مثلا انگلیسی ها یا آمریکایی هاست، چه تفاوت و شباهتی وجود دارد؟ به میزانی که این اعتقادات و کردارها جدی باشند، برخواست از هراس و گرفتاری ها و ناکامی ها و رنج هاست. این وجه مشترک همه این مثال‌های مذکور است. معمولاً آدمی پیروزی‌های خود را به حساب چنین منابع نامرئی و غیبی نمی‌گذارد، زیرا وجه اشتراک دیگر همه این نمونه‌های به ظاهر متضاد وضعیت تدافعی آنهاست و این اعتقادات ذاتاً تدافعی می‌باشند که در مقابل خطر و ضرر نوعی قوه تدافعی و امنیتی و اطلاعاتی مرموزی به روان فرد می‌بخشند و فرد را در لاک خاصی فرو می‌برند و مرموز می‌کنند. گویی آدمی احساس می‌کند که در مقابل یک نیروی تهاجمی مرموز بایستی خود را نیز مرموز نماید تا از پس آن برآید. و این قوه تدافعی در هر نوع اعتقاد این چنینی کمابیش وجود دارد و صاحبش آن را با تمام وجود احساس می کند و لذا در حفظ و تقویتش به شدت تلاش نموده و در مقابل هر انتقاد عقلایی پرخاش و ستیزه نشان می دهد و گاه می جنگد و گاه کشته هم می شود. هرچند که به عنوان شاهد بیرونی و با دیدگاه منطقی نظاره کنیم که فلانی در مصرف آنتیبیوتیک ها و واکسن ها و داروهای تقویت کننده مستمرن به بیماری های جدیدتر و شدیدتری مبتلا می شود و یا بهمانی در ورد خواندن و دود کردن هایش همواره گرفتارتر و رنجورتر می گردد و آن دیگری در تلقین فرمول های متافیزیکی یا فلسفی و سیاسی و غیره مرتباً مضطربتر و هراسناکتر می شود و در این حال به شدت در این راه و روش بر اصرار خود می افزاید و بر منتقدان برام می آشوبد و اتفاقاً راز خرافه و خرافه پرستی را در همین مقاومت تا سرحد جنگ بایستی درک و حس نمود. بدترین اهانت به یک آدم خرافاتی از انواع این خرافات قدیم و جدید مذهبی و علمی و سیاسی این است که او را خرافاتی خطاب کنی. اینها وجوه مشترک همه انواع خرافات است و اما تفاوت آنها فقط در نام و موضوع است و نه در معنا و ماهیت و عمل کرد و بازتاب انسانی آنها. پس خرافات محصول ناتوانی انسان در فهم علل گرفتاری های خیشتن است. بدین لحاظ کسی که علت همه گرفتاری های خود را حکومت می داند و یا سیاست می نامد و یا مشیت الهی و راز طبیعت می پندارد به هر حال از سر زیر زمین تا راز آسمانی طیف بسیار متنوعی از موضوعات کثیری برای اعتقاد به انواع خرافات است. اعتقادی که توجیه و تنها تفسیر ممکنه از وضعیت خیشتن در جنبه منفی می باشد. تفسیر جهل خیش درباره علل گرفتاری ها و رنج های مستمر است و نیز خود را علت العلل گرفتاری های خود ندانستن. تبرئه خیشتن نسبت به رنج های خیشتن. آدمی خوشی ها و به کام رسیدگی ها و عزت و سلامت و پیروزی هایش را از خودش می داند و گویی علت و علم آن را تماماً داراست و آن را تماماً درک می کند، ولی ناخوشی ها و کاستی ها و رنج هایش را درک نمی کند و لذا خود را از آن تبرئه نموده و در برون از خود به جستجوی علت و معنا می پردازد. این جستجو در بیرون از وجود خیش منشأ بروز هر نوع خرافه است، مذهبی، علمی، فلسفی، هنری و امثال هم. و در ماهیت عمل اصلا فرقی نمی کند که این علت بیرونی گرفتاری ها نامش چه باشد. خدا، جن، شیطان، تشعشعات کهکشانی، ویروس، سیاست های پشت پرده، دسیسه، جادو، چشم زخم، اقبال، جبر تاریخی، جبر وراثت، ژنتیک، جبر اجتماعی یا اقتصادی و هر جبر زمینی و یا آسمانی و مذهبی و یا فلسفی دیگری. به هر حال یا همه این نوع اعتقادات بسیار متنوع خرافه اند، یعنی بیهوده و جاهلانه اند، و یا جملگی با معنا و برحق اند. هرچند که هر یک از این موضوعات به کلی متفاوت از دیگر موضوعات می باشند، ولی در عرصه اعتقادی که برخاست از رنج ها باشد و در جستجوی توجیه خیش در غیر باشد و بخواهد خود را علت رنج های خود نداند و تبرئه نماید، ماهیتا یکسان عمل می کنند. در اینجا خدا و ویروس و جادو و جبر تاریخی و سیاست های پشت پرده جملگی در معتقدانش بازتابی یکسان به بار می آورد و در راه و روش زندگی به لحاظ معنا و ماهیت و نیز به لحاظ شکل و عمل کرد بسته به امکانات هر کسی نتایجی از یک جریان را به عرصه ظهور می رساند. جریانی که جامعه نامیده می شود. زیرا گروه های اجتماعی به لحاظ فرهنگی و اعتقادی و روانی همانا گروه های خرافی هستند و تفاوت و تضادهایشان برخواسته از موضوعات مورد تعلق و توجیه آنهاست. تفاوت و تضاد بین بازتاب اعتقاد به ویروس و جن و جبر و سیاست و مشیت و امثالهم. و این یک تفاوت یا تضاد سلیقه است، هرچند که این نبرد بین سلیقه ها گاه به انقلاب اجتماعی می انجامد و قتل عام ها پدید می آورد و بعداً معلوم می شود که دعوا بر سر عنب و عزوم و انگور بوده است. در هر سه یکی است. به هر حال بر حسب معارف حقیقی دینی و نیز قرآن، خوبی و خوشی را از خود دانستن و ناخوشی و بدی را از غیر دانستن نشانه کفر است و کفر هم از جهل است. پس می توان طبق معرفت دینی چون این اعتقاداتی را جاهلانه و کافرانه دانست، یعنی خرافه. چون این اعتقاد و تصوری به لحاظ وجودی نیز موجب دوگانگی و انشقاق شخصیتی در انسان می شود و بستر بیماری و اکسیزوفرنی هاست که علت و لعلل اکثریت امراض عصبی و روانی بشر می باشد و نیز بستر همه تضادها و جنگها در روابط اجتماعی است. زیرا آدمی در مرحله نخست نزدیکترین کسانش را علت همه گرفتاری های خود می داند و سپس گام به گام از آنها دورتر می شود تا نهایتا می رسد به موضوعات متافیزیکی و مرموز و عجیب و غریب. و آسمان آخرین مقصر است، زیرا دورترین و دست نایافتنی ترین حد جهان است. ورتخانی، کفبینی، جنگیری، جادوگری و امثالهم آخرین حد خرافه پرستی است که عموماً خرافه مذهبی نامیده می شود. در اینجا به حس و درک دیگری از پدیده مذهب ضد مذهب می رسیم. زیرا در چنین جماعتی اشد رفتارهای ضد دینی آشکار است. دروغ، مکر، فساد، حرص، حسد و خیانت. و هنگامی که امروزه گرایش جهانی جماعت موسوم به روشنفکر و تحصیل کرده را به این امور می‌بینیم، درک و باور می‌کنیم که همه انواع خرافات جدید و قدیم ماهیتاً یکی هستند و این گرایش مدرن به خرافه‌های کهن نشانگر غایت و پایان این عرصه است. گرایش از ویروس پرستی به جن پرستی، از علم پرستی به هیپیگری، از سوسیالیسم به رمالی، از منطق به پوچی، از فیزیک هسته‌ای به متافیزیک تخیلی و هنری. این گردش و رجعت تاریخی جهل بشر است. بشری که نمی‌خواهد جهلش را از خودش بداند و آن را محول به غیر می‌کند و لذا به جهلش مبتلا می‌شود تا سرحد جنون. و لذا خدایی هم که محصول چنین گریز و فریبی است، یک خدای ضد خداست و در واقع همان شیطان است با نام مستعار خدا. خرافه کهن‌ترین جنون بشری است که از بس مزمن و همه جایی است عادی و بلکه درست و معقول پنداشته می شود. آن که به جهل خودش آگاه شده و به آن اعتراف نماید و همه گرفتاری های خود را از خود بداند و عذابهایش را ناشی از امیال و اعمالش ببیند، از این جنون کهن نجات می یابد. پس معرفت نفس تنها راه نجات از خرافه است. انسان خرافی یک موجود دو شق شده است و لذا رجعت به خیشتن تنها راه نجات از این دوگانگی است. در جهان خرافه هر چیزی ضد خیش است. خدا ضد خداست. علم ضد علم است. هنر ضد هنر است. دین ضد دین است. عشق ضد عشق است. شعور ضد شعور است و انسان ضد انسان است. و هر معنا و ارزش و عملی بر علیه خودش می باشد و همه چیزها معکوس از آب در می آید، زیرا هر معنایی محصول جداسازی کذایی و غیر ممکن جهل از خیشتن است. و چون جهل انسان نیز عنصری لاینفک از وجود اوست، بنابراین به سوی خودش باز می گردد و به او حمله برده و بر او مستولی می گردد. اعتقاد خرافی به مثابه تلاش آدمی در شق کردن ماهیت خیش است، چون این تلاشی در مرحله اولیه بسیار موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد، درست مثل مصرف اولیه مواد مخدر، ولی به زودی تبدیل به درد و رسوایی عظیم‌تری می‌شود. گرایش به اعتقادات خرافی درست مثل گرایش به داروهای مسکن و مخدر تلاشی برای از بین بردن چیزی در خیشتن است. از این بابت نظریه مارکس درباره مذهب کاملا درست است، ولی او درک نکرد که این مذهب ضد مذهب است و بلکه چون این مذهبی تلاشی برای مذهب براندازی در خیشتن است، زیرا مذهب هر انسانی را مسئول کامل سرنوشت خودش می داند و لذا اجر و عذاب و بهشت و جهنم مطرح شده است. اصلاً واژه مذهب در فرهنگ لاتین که ریلیجیون می باشد خودش آشکارا ماهیت انسانیش را نشان می دهد، زیرا لیجیون به معنای اتحاد و یگانگی است و ریلیجیون به معنای رجعت به اتحاد ازلی و بازگشت به خیشتن است. پس کسی که خود را جاهل و مقصر و گناهکار نمی داند آدمی خرافی است. پس خرافه منشأ تبهکاری هاست و ضد دین است. آن که سرنوشت خود را از خود نمی داند و نمی خواهد علت خود باشد، به انواع خودفریبی ها که انواع خرافات است مبتلا می شود، چه علامه باشد چه عمله. خرافه گرایی همان جبر پرستی است و گریز از اختیار و انتخاب سرنوشت خیشتن. این جبر چه ماتریالیزم تاریخی باشد و چه مشیت الهی ماهیتاً یکسان عمل می کند. درباره آزادی، معنای آزادی را بایستی در چهار منطقه از وجود مورد تأمل قرار داد. منطقه احساس که از دل برمی‌خیزد، منطقه اندیشه که از ذهن برمی‌خیزد، منطقه بیان که از زبان برمی‌خیزد و منطقه عمل که از تن و غرایز برمی‌خیزد. از همین جا می توان چهار نوع آزادی را که در واقع چهار درجه پی در پی از آزادی است درک نمود: آزادی احساس و عاطفه، آزادی اندیشه و اعتقاد، آزادی بیان و ابلاغ و آزادی عمل و انتقاد. آزادی در سرچشمه نخستین خیش همچون یک احساس است، احساسی که به مثابه نیرویی است که می‌خواهد از اعماق دل انسان به بیرون راه یابد و همچون قدرتی میل به بیرون افکنی خیش دارد، میل به ظهور. همین تعریف و توصیف از احساس سحرانگیز آزادی قلبی به واسطه ذهن است که ارائه شده است و نه مستقیماً به واسطه خود دل، گویی که دل آزادی خود را در ذهن می افکند و ذهن را برای نجات فرا می خواند و ذهن نیز در این راستا فعال می شود و اندیشه و امیال و آرمان می آفریند که جملگی تلاشی در جهت آزاد سازی آن نیروی مرموز از دل است. و اما عرصه نهایی این آزاد سازی همانا وادی عمل است و در اعمال انسان است که آن نیروی مرموز قلبی به تدریج خروج می کند و آزاد می شود در یک جریان لا متناهی. و اما ذهن که مدیر و مدبر اعمال انسان است، در جهت این برون افکنی دست به ابتکارات بسیار متنوعی می زند که از مهمترین و محوری ترینش خلق سخن می باشد. پس آزادی بیان به خودی خود برای وجود انسان ارزشی ندارد و مقصود نهایی محسوب نمی شود، بلکه وسیله‌ای در خدمت حمایت از عمل است و توسعه بخشیدن به قلمرو اعمال انسان. پس به طور کلی می توان گفت که آزادی عبارت است از خروج انسان از خیشتن. پس در واقع آزادی به معنای صفتی در نقطه مقابل اسارت، همانا آزاد شدن از اسارت خیشتن است. آزاد شدن از تن خیش، و آدمی در جریان عمل است که به تدریج سر از خیشتن بیرون می آورد و از خیش خروج نموده و جاری می گردد. در کجا؟ در جهان و موجودات آن. پس آزادی عبارت است از جریان یافتن انسان در جهان، خارج شدن از خیشتن و جاری شدن در غیر. پس آزادی سراسر یک جریان انتقال است از تن خیش به تن غیر خیش، و این جریان انتقال در همه حال متقابل و دوسو می باشد، از خیش به غیر و از غیر به خیش. پس دل آدمی مبدع آزادی است و اعمال آدمی نیز معاد آزادی می باشد و اندیشه و بیان دو مرحله انتقالی از دل تا عمل محسوب می گردد. پس می توان از احساس آزادی و از اندیشه آزادی و بیان آزادی و عمل آزادی بخش و سخن گفت. احساس آزادی خواه و عمل آزادی بخش و در این فاصله اندیشه و بیان به مثابه کارگزاران آزادی می باشند. هرچند که هر یک از این معانی و مناطق و مدارج آزادی به تنهایی و به خودی خود در ماهیت خود هم کیفیت آزادی خواهی را دارا می باشند و هم طبیعت آزادی بخشی را. یعنی آزادی حتی در مرحله احساس محض قلبی نه تنها حس آزادی خواهی را به تمام وجود القا می کند و فرمانش را صادر می نماید، بلکه در نفس همین آزادی خواهی و آتش برای خروج آزادی بخشی نیز حضور دارد و در وجود احساس می شود و در وجود به درجه ای از حس آزادی می رسد و در همان درجه از خیش آزاد می شود. به زبان ساده تر، اولین مرحله آزادی وجود انسان که در وجود به دست می آید همانا میل به آزادی است. این وضعیت در منطقه آزادی اندیشه و بیان و عمل نیز هر یک به تنهایی وجود دارد. پس می توان گفت که آزادی اندیشه یک آزادی برتر از احساس است و آزادی بیان نیز مرحله ای برتر از آزادی اندیشه است. و آزادی عمل غایت هر موج از آزادی می باشد و به مثابه ساحل آزادی است. همچون موجی طوفانی که از اعماق اقیانوس می جوشد و در ساحل آرام می گیرد و راضی می شود، و این ساحل همانا تن انسان است که محل بروز کردار می باشد. جریان اندیشیدن همان جریان آزاد شدن است، هرچند که در غایت هر موجی از اندیشه میلی به آزادی برتر پدید می آید که دیگر امکان دریافتش در ذهن نیست، بلکه به وادی بیان و کردار کشیده می شود. در حال سخن گفتن نیز در حال نوعی آزاد شدن هستیم، هرچند که در پایان هر موجی از این آزاد شدگی میلی به آزادی برتر پدید می آید که دیگر در وادی بیان امکان نمی‌یابد و بلکه در عملی جدید بروز می‌کند و مشابه همین وضع در وادی اعمال نیز وجود دارد. یعنی در هر عملی به درجه‌ای از آزادی نائم می‌آییم و در غایت آن عمل احساس و اندیشه نوینی از آزادی خواهی و آزادی بخشی به خیشتن آغاز می‌شود که متعاقباً به اعمالی جدیدتر منجر می‌گردد. و اما پر واضح است که به طور کلی اعمال آدمی همواره در رابطه با غیر است، در رابطه با اشیاء، طبیعت و سایر انسان‌ها. و از اینجاست که معنای آزادی به مثابه انتقال خیش به غیر کاملاً آشکار می‌شود، هرچند که در سه مرحله ما قبل از عمل نیز این امر حاکم است. همواره احساس قلبی ما درباره چیزی و یا کسی دیگر است و همواره هر موجی از اندیشه موضوعی محوری دارد که خیش نیست بلکه غیر است و این جریان انتقالی در وادی بیان آشکارتر است، زیرا همواره با دیگری سخن میگوییم. این وضع حتی در نجوای درونی و در مسئله حدیث نفس نیز وجود دارد. حتی آنگاه که با خود سخن میگوییم، آن کسی که مخاطب است غیر کسی است که سخن میگوید، وگرنه هرگز سخنی پدید نمی آمد. یعنی تا غیری نباشد، نه احساس، نه اندیشه، نه سخن و نه عملی پدید می آید. یعنی تا غیری نباشد، خیشی نیز وجود ندارد و چون غیر وجود دارد، خیش را دچار احساس اسارت در تن می کند و می خواهد از خیشتن آزاد شود. پس بدین ترتیب آزادی یعنی خروج از خیش و ورود به غیر. و از آنجایی که این جریان متقابل و دو سو است، پس آزادی یعنی غیر ساختن خیش و خیش نمودن غیر. پس در لفظ فرهنگ اسلامی آزادی همان واقعی است که در قرآن خلافت نامیده شده است، که در معنای نخستین و ازلیش همانا خلافت آدم بر جای خدا و خدا بر جای آدم است. پس می‌بینیم که امر آزادی همان امری است که عالم و آدم بر اساس و به مقصود آن خلق شده است. پس می‌توان گفت که میل به آزادی خواهی انسان به لحاظ اعتقادی برخاست از منشأ و علت خلقت انسان است، یعنی به دلیل آن است که خداوند در ذات انسان قرار گرفته است و انسان را هم بر جای خودش نشانده است. پس اگر انسان میل به خروج از خیشتن دارد، به این دلیل است که خدا در ذات او نشسته است و او را به بیرون می راند. در اینجا معنایی از آزادی رخ می نماید که در وادی منطق و معارف دیالکتیکی عین جبر است. انسان از خیشتن به بیرون افکنده می شود. پس در اینجا می توان از جبر آزادی سخن گفت. آزادی به مثابه یک سرنوشت اجتناب ناپذیر، یعنی انسان مجبور است که آزاد شود و به هیچ طریقی از این امر گریزی ندارد. این وضعیت در جوهری احساسات و اندیشه ها و کلام و کردار بشری کاملا محسوس و معلوم است. همین که اگر نظری به خود کنیم آشکارا می‌بینیم که احساسات و اندیشه‌ها و کلام و کردار ما مطلقاً ارادی نیست. این غیر ارادی بودن در منطقه احساس و اندیشه کامل‌تر درک می‌شود و در منطقه بیان و عمل تا حدودی پیچیده‌تر می‌نماید، زیرا وادی سخن و اعمال ما از آنجایی که عرصه ظهور آشکار خیش در مقابل غیر است سعی می کند که به واسطه تظاهر به اراده بر غیر وارد شود و خود را بر غیر مسلط سازد. هرچند که این تلاشی رنجاور و بیهوده است و به زودی رسوا می شود و از همین تلاش عبث است که همه انواع بسیار متنوع فریبکاری ها، دروغگویی ها، ستم ها و ظلم و زور و خفقان به تدریج پرورده می شود. یعنی این که تلاش انسان در ارادی وانمود کردن آزادی است که منجر به فریب و ظلم می شود. در اینجا با پدیده آزادی ضد آزادی آشنا می شویم. پس می بینیم که هم به لحاظ اعتقاد مذهبی و معارف دینی و هم به لحاظ حس و تعقل و تجربه، آزادی یک امر بدیهی و واقع شده در وجود انسان است. یک امری داده شده است. یک هدیه لامتناهی و غیر قابل توصیف است که باز پس دادنی هم نیست و انکار کردنی هم نیست، هرچند که اکثر بشریت سعی بیهوده ای می کند تا وانمود کند که آزاد نیست و این منشأ لامذهبی و کفر و انکار است. پس می بینیم که انحراف از آزادی دو حالت کلی دارد. اولی این است که آدمی وانمود کند که خود عامل آزادی خیش است و دومی این است که وانمود کند که اصلاً آزاد نیست. حالت دوم ریا و نفاق است و حالت اول کفر و انکار است. از دومی پدیده هایی مثل لیبرالیسم، انقلابیگری، حقوق بشر و امثال هم برمیخیزد و از اولی تبهکاری و جنایت. و این دو نوع انکار آزادی وجود خیش است که ماهیت یگانه این دو نوع نیز همواره آشکار می شود. به این گونه که وقتی یک تبهکار که آزادیش را از خودش می داند و در نزد دیگران چنین وانمود می کند که خود به واسطه تلاش خود به آزادی رسیده است، آنگاه که به دام مکافات می افتد، در مرحله ابتدایی به کلی آن عمل تبهکارانه خود را منکر می شود، یعنی همان عملی را که می خواست به واسطه آن آزادی را به عنوان یک هدیه الهی انکار نموده و خودش را مصدر و خالق آزادی خود معرفی کند و از همین طریق آزادی را برای غیر مورد تجاوز قرار داده و مرتکب جرم شده است. ولی چون این کسی در دام مکافات نهایتاً به خود و یا دیگران میگوید که من گناهی نکردم زیرا مجبور بودم و لذا تقصیری ندارم، در این اعتراف هم تلاش منکران اش را نفی می کند و هم جبری بودن آزادی را تصدیق می کند، یعنی هدیه‌ای بودن آزادی را. و اما آن لیبرال انقلابی آزادی خواه مدعی است که آزادیش به واسطه دیگران سلب شده است و دیگران حقش را خوردند، یعنی آن آزادی را که او برایش زحمت کشیده و به دست آورده بوده دیگران از دستش قاپیدند. تا اینجا می‌بینیم که منشأ نخستین این آزادی خواهی منافقانه از همان نوع کافرانه است. در اینجا آزادی از دیدگاه منافقانه همچون کالایی می‌ماند که قابل خرید و فروش و قابل به سرقت رفتن است. پس می‌بینیم که این مفهوم از آزادی اصلاً به کلی بیگانه از جوهره آزادی انسان است و دقیقاً یک موضوع فیزیکی، مادی و مصرفی است و بیهوده هم نیست که در دوران صنعت و تکنولوژی که مصرف پرستی بشر به اوج خود می‌رسد، آزادی خواهی مذکور هم به اوج خود نزدیک می‌شود. و لذا از این دیدگاه آزادی خواهی عیناً همان شهوت مصرف پرستی است و کسی آزاد تر پنداشته می شود که قدرت مصرفی بیشتری داشته باشد. به همین لحاظ است که این نوع آزادی برده تکنولوژی است و کالایی است که صاحبانش قدرت‌های تکنولوژیکی جهان می باشند. به همین دلیل است که مثلا امروز آمریکا مهد آزادی و آزادی خواهی نامیده می شود. ولی ماهیت این نوع آزادی خواه هنگامی کاملا آشکار می شود که به قدرت برسد. در اینجاست که اشد ظلم و زور پدیدار می گردد و آزادی ضد آزادی به عرصه ظهور می رسد. بدین طریق علت عاقبت ضد انقلاب شدن هر انقلابی نیز فهمیده می شود و پشیمانی جبران ناپذیر یک ملتی که برای آزادی بیشتر فداکاری ها نموده ولی به اسارت 200 چندان مبتلا گشته است و اشد این اسارت و زنجیر شدگی شامل حال خود این رهبران می باشد که لحظه ای آرامش و آسایش را آرزو می کنند. گفتیم که غایت هر موجی از آزادی حقیقی در وجود انسان در وادی کردار و اعمال رخ می نماید و دریافت می شود و نیز نشان دادیم که آزادی یک جریان لا متناهی انتقال خیش به غیر و متقابلن غیر به خیش است و گفتیم که این همان واقعه خلافت می باشد که در جایگاه ازلی همانا خلافت بین خدا و انسان است و در عرصه ابدی خلافت بین انسان و جهان است. خدایی که خودش را در جهان معرفی می کند و به انسان می شناساند و جهان هر فردی سه منطقه کلی دارد: اشیاء، طبیعت و سایر انسان ها. و هر فردی حس آزادی را در این سه منطقه درک می کند: در رابطه خود با اشیای اطرافش، در رابطه خود با طبیعت زنده و در رابطه خود با سایر انسانها. و این سه مرحله و موج آزادی رفتاری انسان است و سه درجه از انتقال خیش به غیر و متقابلن غیر به خیش است. آدمی وقتی که گرسنه می شود در واقع به نوعی درگیری با خودش مبتلا می شود و در غذا خوردن از این زنجیر رها می شود. آدمی وقتی بر روی زمین سختی می نشیند با خودش درگیر می شود و با انداختن فرشی در زیر پای خود از این درگیری نجات می یابد. آدمی وقتی قلمی در دست می گیرد و نامه‌ای یا مقاله‌ای می نویسد نوعی احساس آزادی می کند. آدمی وقتی به کوه و جنگل و دریا می رود به نوع دیگری از آزادی دست می یابد. هنگامی که پرنده‌ای یا گربه‌ای را نوازش می کند دچار نوعی برون افکنی و حس آزادی می شود. آدمی وقتی با کسی هم نشین می شود و گفتگویی می کند و یا هنگامی که عزیزی را در آغوش می کشد و یا این که با همسرش همخوابه می شود نوعی کاملاً برتر و کاملتر از آزادی را می یابد. و اینها مثال هایی از آن سه نوع و سه درجه از حس آزادی و انتقال است. در واقع آدمی دست به هیچ کاری نمی زند الا به نیت آزاد سازی بیشتر خیشتن و با همین مثال ها کاملا محسوس است که آن آزادی که در رابطه با طبیعت زنده حاصل می شود به لحاظ ماهیت بسیار برتر از آزادی حاصل از رابطه انسان با اشیاء جامد است. همانطور که آزادی حاصل از روابط با سایر انسان‌ها باز بسیار عالی‌تر است و آزادی رابطه با طبیعت. و اما در میان روابط انسانی آن رابطه ای آزادی بخشتر است که دوستانه تر باشد. همانطور که به تجربه می دانیم که اشد احساس اسارت برخواسته از روابط خصمانه بین انسان هاست، پس روابط انسانی عرصه ظهور اشد آزادی و اسارت است. پس آخرین و کاملترین ظرف آزادی هر انسانی یک انسان دیگر است، در صورتی که در یک رابطه کاملا پذیرنده و صالحانه و مؤمنانه نسبت به یکدیگر قرار گیرند و این همان معنای حقیقی دوستی در عرف مردم است و معنای حقیقی ولایت در فرهنگ شیعه می باشد و در فرهنگ عرفانی ما ارادت نامیده شده است که دقیقاً به معنای واگذاری متقابل اراده است و این همان موقعیتی است که بستر واقعی خلافت بین دو انسان می باشد، مراد و مرید، که این هر دو واژه از ریشه اراده است، رد. و می دانیم که این مصدر حامل همان معنایی است که ما در تعریف ماهیت آزادی ارائه دادیم، انتقال، رد کردن، رد کردن ارادی خیش به دیگری، زیرا آزادی همانا آزاد کردن اراده است از اسارت تن. و در بیان دیگر اراده جز به واسطه آزادی معنا و مفهوم شدنی نیست. اراده یعنی اراده به آزادی، اراده به خروج از خیشتن. به کجا؟ به وادی جمادیت اشیاء و یا در چاه طبیعت؟ فقط انسانی که تو را دوست می‌دارد به میزان این دوستی می‌تواند تو را خلع اراده کند و به تو آزادی بخشد. و اصلاً دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی جز انتقال اراده نیست در درجات گوناگون. و اصلاً به واسطه همین انتقال است که دوستی تا این حد امری عزیز و لذیذ است و هر کسی در به در جستجوی یک دوست خالص است که بتواند در اعتماد کامل و پذیرش کامل تمامیت اراده خیش را واگذار نموده و رها شود. در اینجا آزادی عین رستگاری است، رستن از تن. و این گونه است که تن آدمی راست می شود، همان گونه که رستن به معنای راستی تن است، صدق. جریان آزادی انسان همان جریان ظهور خدا از ذات انسان است، ولذا آدمی یا بر این امر معرفت یافته و تسلیمش شده است، ولذا در رابطه بهشتی با جهان قرار می گیرد و مظهر تجلی مهر حق می شود و یا نسبت به این حقیقت جاهل است و یا آگاه شده و انکار می برزد، ولذا در رابطه دوزخی با جهان قرار می گیرد و مظهر قهر و غضب حق می گردد. در صورت اول دوست است نسبت به خود و خدا و جهان و جهانیان، و در حالت دوم دشمن است نسبت به همه، مخصوصاً با خیشتن، زیرا آزادی را انکار کرده، یعنی صدو عن سبیل الله می کند و در مقابل ظهور خدا از ذات خیش ستیزه می نماید، ستیزی عبث و زجرآور. ولذا در اسارت فزاینده‌ای از خیشتن است و از بند خیش خلاصی ندارد و از این رو مستمرن فعالتر می شود و دست به انواع ماجراجویی ها می زند و روز و شب قرار ندارد و در واقع مشغول پاره کردن زنجیرهای خیشتن است، در تلاشی مذبوحانه که مستمرن بر زنجیرهای اومی افزاید. در واقع وی مشغول گره زدن بر زنجیرهای خیش است و این را به گمان خود تلاشی برای آزادی می داند. آلان که مستمرن مشغول زخیم کردن و بلند تر نمودن دیوار و برج و باروی زندان خیشتن است. زندانی که دروازش جز با کلید ایمان و عشق و ایثار و ارادت گشوده نمی شود. انسان به میزانی که دوست می دارد و یا اراده به دوست داشتن می کند در سمت آزاد سازی خود قرار دارد، زیرا از خود می گذرد و خود را رها می کند و برون می افکند. زیرا آزادی یعنی آزاد شدن از خود، و به میزانی که طالب محبوبیت و دوست داشته شدن است و زندگیش را بر این اساس قرار می دهد، به اسارت می افتد و هر عملی مبدل به زنجیری می شود، زیرا چون این انسانی خودپرست است و مستمرن مشغول پروار سازی خود است و این همان در خود ماندن و اسیر خود شدن است. عشق ایثاری همان مذهب آزادی حقیقی است و عشق تصرفی هم مذهب اسارت است که ادعای آزادی خواهی این دوران همه از این مذهب دوم می باشد که مذهب آدمخواری و جهانخواری می باشد و همان امپریالیسم است که کارخانه تولید شعارهای آزادی خواهانه دروغین می باشد و عشقهای دروغین. درباره تضاد در این کتاب تحت عنوان هر موضوعی شاهد بوده ایم که هر پدیده‌ای از ضد خودش آشکار می شود و هر معنایی در رابطه با معنای متضاد خودش مفهوم می گردد و هر حقیقتی در جریان تاریخ مولد ضد خودش می باشد و هر انگیزه‌ای در انسان تبدیل به ضد خودش می شود و نهایتاً هر چیزی ضد خودش می باشد و به میزانی که انسان بتواند به واسطه معرفت این ضدیت را درک کند، به غایت معنا و موجودیت هر چیزی نزدیک می شود و در غایت این ضدیت است که یگانگی هر چیزی رخ می نماید. و اما آنچه که مربوط به شناخت تدریجی انسان است، آدمی در رابطه با معنا و واقعی که قرار می گیرد در مرحله نخست آن را پدیده ای یگانه می یابد، ولی به تدریج که این رابطه نزدیکتر و تجربی تر می گردد دوگانگی رخ می نماید. خیر و شر، درست و نادرست، باید و نباید، عشق و نفرت، مرگ و زندگی و بود و نبود. البته این دوگانگی در مراحل اولیه‌اش فقط دوگانگی است و نه تضاد، یعنی دوگانگی وضعیت خوب و خوبتر، مناسب و مناسبتر، زشت و زشتر. ولی به تدریج دوگانگی بین خوب و خوبتر به تضاد می رسد تا آنجا که خوبتر مبدل به درست می شود و خوب هم مبدل به نادرست می گردد. بدین ترتیب است که هر چیزی از یگانگی اولیه‌اش از نظر ما دور شده و گویی که هسته مرکزی موجودیتش شکاف برمی‌دارد و این شکاف به تدریج عمیق‌تر می‌گردد و نهایتاً دوشقه می‌شود و در رابطه جدالی با یکدیگر قرار می‌گیرد که این وضعیت آخر را دیالکتیک نامیدند، یعنی وضعیت جنگ و صلح، یعنی نه در قهر مطلق قرار می‌گیرد که به کلی از هم دور شده و یکدیگر را گم کنند و نه به هم متصل شده و یگانه می‌شوند. و البته کل این واقعه در مراحل گوناگونش فقط در وادی ادراک و معنا رخ می‌دهد و گویی فرد نسبت به پدیده‌ای دچار انشقاق درونی شده و حتی نسبت به آن چیز دیوانه گردیده است. گویی انسان با هر چیزی که مواجه می‌شود آن چیز در معنویت درون انسان شق شده و به جان یک دیگر می‌افتد و وجود انسان را عرصه جنگ و صلح خود قرار می‌دهد. جنگ و صلح خود آن چیز با خودش در درون انسان. و بدین گونه است که هر چیز واحدی در جهان بیرون وقتی وارد عرصه ادراک و معنویت انسان شد تبدیل به دو ارزش و معنای متضاد می‌گردد و این وضع به گونه‌ای است که نهایتاً به نظر می‌رساند که هر چیزی به همان شدت و حدت که خیر و درست و زیبا و مطلوب است شر و نادرست و منفور است و این آیت تضاد و دیالکتیک است که در وادی معنا به پوچی و عبث منتهی می‌گردد. نیهیلیسم. و با تمام وجود حس می‌کنیم که کل جریان ادراک و اندیشه و احساس بشری از حیات و هستی خود و جهان سراسر دیالکتیکی است و بدین لحاظ می‌توان انسان را حیوانی دیالکتیکی معرفی نمود و نیهیلیسم نیز ثمره نهایی دیالکتیک است. هر درجه ای از نیهیلیسم محصول تجربه درجه ای از شناخت و دیالکتیک می باشد و بیهوده نیست که اوج دوران بروز دیالکتیک اندیشه به نیهیلیسم کامل و لذا به ختم فلسفه که همان ختم اندیشیدن است منجر گردیده است. قرن 19 و 20 این عرصه را آشکار کرده است. و این بدان معناست که کسی که حقیقتاً از دیالکتیک فرا رفته باشد به خاموشی می‌گراید و این مقام موحدان کامل است که یگانگی جهان را یافتند. بنابراین کسانی که به واژه دیالکتیک فحش می‌دهند بسیار حرافتر از دیگران هستند و اتفاقاً بیشتر از سایرین دیالکتیکی می‌اندیشند و خود این فحاشی نیز اشد جدال دیالکتیکی اندیششان بر علیه نفس اندیشه می‌باشد که به مثابه بروز دیالکتیک دیالکتیک است. هر انسانی در همان نخستین نظر بر خیشتن مواجه با اقیانوس طوفانی از دیالکتیک احساس و اندیشه و کردار خیشتن می شود. پس تضاد و دیالکتیک واقعی مختص وجود انسان است در وادی معناگرایی و حق‌جویی‌اش در جهان هستی و این واقعه همان واقعه دوشقه شدن جهان در وجود انسان است. و اما می دانیم که این جریان دوگانه شدن و شق شدن هر چیز در جهان در وادی شناخت انسان حاصل جستجوی انسان درباره حقیقت جهان است. اما بهتر است که درباره همین واژه حقیقت اندکی تأمل کنی. آنچه که حقیقت یک چیز نامیده می شود همانا معنای نهایی و جاودانه آن چیز است. و اما منظور از معنای یک چیز چیست؟ نخستین انگیزه و مقصود چون این سوالی این است که این چیز همین چیزی که هست که من به واسطه حواس و هوش خود در میابم نیست و چون این نیست پس چیست رخ می نماید؟ و این نطفه و بستر هر سوال و اندیشگری و معنویت و جستجوی بشر است. از نفس هر سوالی یک پاسخ واحد به دست می آید که سنگ زیر بنای کلیه سوالات است و آن این است که هر چیزی غیر آن چیزی است که هست. زیرا اگر چنین نباشد هرگز نباید برای انسان سوالی وجود داشته باشد. از همین امر است که تفاوت ذاتی انسان از سایر موجودات آشکار می شود. اگر این پاسخ واحد قلب کلیه سوالات بشر را بخواهیم و اشد خود برسانیم و کامل کنیم، چون این به دست می آید که هر آنچه که هست نیست، زیرا کمال غیر هر چیزی همانا به کلی نبود آن چیز است. پس آدمی به واسطه یک چشم حیرت آوری که در ذات خود دارد، گویی در هستی هر چیزی نیستیش را می‌بیند و لذا می‌پرسد که پس این چیست؟ اگر نیست پس چرا هست؟ و این کارخانه معناگرایی و حقیقت جویی و اندیشگری و جستجوی انسان در جهان است. پس دیالکتیک بین بود و نبود دیالکتیک نخستین است و بستر دیالکتیک بین سایر معانی می باشد. چون بود در مقابل نبود قرار می گیرد، اندیشه و تکاپوی بشری آغاز می شود. اما باید بدانیم که آن حس ذاتی و ناخودآگاه نیستی بینی انسان از هستی جلوه حسی و تجربی هم دارد. حس و تجربه و تماشای انسان از تخریب و تباهی پدیده‌های جهان و از همه مهمتر پیری و مرگ خود انسان از جمله این جلوه آگاهانه از نیستی است. به زبان دیگر میتوان گفت فرق بنیادی انسان از سایر حیوانات همین فهم او از نیستی است و این فهم از هستی به دست می آید. یعنی خود هستی معرف نیستی است. و اما این تضاد در آدمی از یک انگیزه اساسی تری نیز برخوردار است و آن میل انسان به حیات و هستی جاودانه است. پس معلوم است که آدمی این جاودانگی را در وجود خود به طرز اسرارآمیزی درک می کند که طالبش شده است و تا چیزی در انسان به عنوان یک واقعیت وجودی چشیده نشده باشد تبدیل به میل و آتشی نمی شود. بنابراین حس جاودانگی سرشته در همین هستی فنا شونده انسان است. به زبان دیگر نیز میتوان گفت فنا و بقای جاوید دو معنای دیالکتیکی بنیادین میباشد که گویی از یک جنسند، همانطور که چون شیرینی در یک چیزی بسیار شدید باشد ذائقه را میسوزاند و تبدیل به تلخی میشود و گویا اشد شیرینی تلخی را آشکار میکند و غایت هر هستی و ادراکی نیز معنایی کاملا متضاد مییابد. بدین گونه است که انسان که محل درک و دریافت اشد هر چیزی است، لذا دوچار تضاد در رابطه با هر چیزی می شود. همانطور که چون مظهر اشد و کمال هستی است و جاودانه است، لذا موفق به درک نیستی می شود و جاودانگی و فنا را یکی می یابد و هرگاه که چون این حس و ادراکی در انسان به کمال خود رسید، دیالکتیک نیز به پایان می رسد و آنچه که هست همان می نماید که باید باشد و نیست. و این توحید است که در ذات انسان سرشته است، ولی به واسطه معرفت بایستی درک و دریافت شود و در فاصله بین یکی بودن و یکی دیدن و یکی یافتن و یکی شدن مراحل دیالکتیک است که رخ می نماید. پس دیالکتیک در فاصله بین دو یک جاری است. تا این یک آن یک دیده نشود دیالکتیک اجتناب ناپذیر است. این یک انسان است و آن یک خداست و این دو جانشین یکدیگرند. پس دیالکتیک آن جریانی است که خود را به خدا میرساند و در فاصله بین خود و خدا جهان هستی حائل است. پس اینک راز شق شدن جهان را در انسان بهتر درک میکنیم. هر چیزی در رابطه با انسان به دو شقه خودی و خدایی تقسیم میشود و این دو شقه وقتی دوباره به هم می آید و یگانه می شود که خود به خدا آید و یگانگی این دو آشکار گردد. خودی که در نظر آدمی حس هستی را الغا می کند و خدایی که نیستی فهمیده می شود که البته در غایت راه جای این دو عوض می شود و جز خدا باقی نمی ماند و این پایان تضاد است.